أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما جلسه قبل توضیح دادیم که جناب آقای مظفر نظریه مناطقه، بلکه دقیق تر بگیم مشهور مناطقه رو نسبت به موضوع علم قبول نکردند و انتقاداتی رو داشتند. اصل انتقاد ایشون این بود که ما دلیلی بر لزوم موضوع و همچنین چه ثبوتن چه اثباتن نداریم، دلیلی نداریم، نیازی هم نداریم، هم دلیل نداریم هم نیاز نداریم. مشهور ادلشون در رابطه با لزوم موضوع کما علیه الاخوند و بعضی از مناطقه که این رو توضیح دادن، خواستن از بحث علت و معلول استفاده کنن، بگن که هر معلولی یک علت داره. در علم هم غرض میشه معلول، موضوع مسئله و خود علم میشه علت. خود علم هم یکی از دوستان سوال کرد، بهش گفتم که خود علم چون مسائل، موضوع مسائل علم که میشن مصادیق موضوع علم، خب موضوع با مصادیقش کلی با افرادش خب وحدت داره، اون که مشکلی نداره. و بعد ما گفتیم که محمولات مسائل در واقع محمولات کیان؟ محمولات ذاتی موضوع هست. پس اینجا علت کیه در واقع؟ یه موضوعی باید اینجا باشه که اون مسائل در واقع عوارض و در واقع محمولات اون موضوع هست. لذا یک وحدتی در اون سمت درست میشه. تکثیر و زیاد بودن قضایا رو ما اینجوری توجیه میکنیم، یعنی مناطقه اینجوری توجیه کردن. البته بعد اینجا بحث میشه انشاءالله در آینده، آیا رابطه موضوع مسئله با موضوع علم همیشه کلی و جزئیه، یا یه علومی ما داریم که رابطه شون کل و جزئه، نه کلی و جزئی. مثال میزنن مثل علم جغرافیا، که مثلا علم جغرافیا موضوعات مسائلش نسبت به موضوع خود علم جغرافیا کل نسبت به اجزائه. علم جغرافیا مثلا موضوعش زمینه، ما در مسائل از اجزاء زمین بحث میکنیم نه از جزئیات زمین. حالا اینا انشاءالله بحثا. فقط نکته ای رو که من میخوام اضافه بکنم در اینجا جهت تأملتون برای آینده اینه که متاسفانه از یک دقتی قفلت شده، و اون این که ما باید در بحث تمایز علوم، بعضی از بزرگان ما اومدن بین علوم حقیقی و علوم اعتباری جدا کردن، گفتن ملاک تمایز علم و علوم در علوم حقیقی غیر از ملاک تمایز در علوم. بعد گفتن این بحث های علمی فنی موضوع متعلق به علوم حقیقیه، اصلا ربطی به علوم اعتباری، تمایز علوم به موضوع از آن علوم حقیقیه، مثل فلسفه، مثل ریاضی، ولی علوم اعتباری تمایزشون به موضوع نیست، چون اونجا اصلا این رابطه علت و معلول و رابطه حقیقی بین موضوعات علم وجود نداره. در علوم اعتباری تمایز به غرضه، درستی یا نه؟ و اصلا جهت حقیقت و اعتبار میشه ما بیاییم بگیم که مثلا بله این عوارض ذاتی و عرض ذاتی که در علوم اعتباری معنانه، مثلا کلم حکم ما محمولمون در فقه واجبونه، واجبون عرض ذاتی صلاته، ها؟ خب نیست. واجبون مگه حقیقتیه؟ واجبون یک حکم اعتباریه. جنس و فرض که نیست. ها؟ عرض که نیست. نمیدونم حد و نمیدونم به معنای اون ذاتیات باب عیسی قوجی یا ذاتی باب برهان اونجا اصلا جاری نمیشه. این هم یه نکته‌ای که انشالله بازم بعدم باید ما این نکته رو تکمیل کنیم و مفصل بحثش رو انجام بدیم. و اما بحث آخر ما در رابطه با مقدمه و مدخل که تموم بشه، مدخل علم اصول، تقسیم ابحاث علم اصوله. تقسیم ابحاثه تنقسم مباحث بله بله شما میگم اونم آخر میگم یه اشاره بله نه اونو فقط گفتم به عنوان اینکه یک نظریه بیان شده. خیلی خوب اون درس خارجیش اون ادله اربعه هم که جلد دو انشاء تقسیم و ابحاثی در مورد موضوعات شتا. خود جناب آقای این یکی از نقض‌های آقای مظفره، میگه علم اصول از موضوعات مختلفی بحث میکنه. دلیل ما هم چیه؟ اینه که آقایون موضوع علم اصول رو گرفتن ادله اربعه یا ادله مثلا یا الان 5 تاش کردن یا 6 تاش کردن و این موضوعات شتا در واقع مؤید همون مطلب ماست که ما در واقع در طرف علم و مسائل علم، این که میگید یک موضوع که محمولات مسائل حول اون میچرخن و این ما این چنین چیزی در علم اصول و در خیلی از علوم مثال زدیم نداریم. این موضوعات شتا اشاره به اون توضیحی که دادم من در جلسه قبل در ضمن بحثم که گفتم این اشاره به اون داره. خیلی تقسیم و ابحاثی تنقسم و مباحث هذا العلم الى اربعة اقسام مباحث الالفاظ. بله آقای مظفر اینجا تبعیت میکنه از استاد بزرگوارشون محقق اصفهانی که ایشون اومدن و علم اصول رو به 4 قسم تقسیم کردن که شما دیگه اینها رو در موجز هم خوندید. قسم اول مباحث الفاظ، و هی تبحث عن مدالیل الالفاظ و ظواهرها من جهت عامه. قسمت الفاظ بحث میکنه از مدالیل الفاظ، یعنی مدلول لفظ، مدلول صيغه افعل چیه، مدلول صيغه نهی چیه، مدلول شرط، مفهوم شرط، اینا همه مدالیل الفاظ و ظواهر الفاظن. البته تعبیر میکنه من جهت عامه. چرا تعبیر میکنه من جهت عامه؟ میخواد از علم لغت جدا بشه. در علم لغت ما بحث میکنیم از ظواهر، ولی من جهت خاصه اونجا بحث میکنیم کلمه سعید معناش چیه، مدلولش چیه، ظهور در چه چیزی داره. ولی در علم اصول دیگه از کلمه سعید بحث نمی کنیم. کلمه نمیدونم ضربه معناش چیه، معنای کلمه ضربه ظهورش یعنی چیه، ظهور کلمه ضربه رو ما در کجا بحث میکنیم؟ در علم لغت. ولی در علم اصول دیگه بحث، ما در علم اصول از اون معانی بحث میکنیم که شکل عام دارن، شکل عام دارن. خیلی. البته اینجا بعضی از اشکالی گرفتن بعضی از آقایون که شما بله صيغه و افعل قبول جهت عامه است، ولی شما از ماده امر هم بحث میکنید، میگید ماده امر ظهور در چی داره، ماده امر امر است، این خب مثل ضربه است، فرقی نمیکنه. حالا سر جاش ببینیم چه کار میتونیم بکنیم برای این اشکال. البحث عن ظهور نظير البحث عن ظهور صيغه افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمه ونحو ذلك. این قسم اول که شما ان شاء الله بعد از مقدمه واردش میشه. و اما المباحث العقلیه، قسم دوم علم اصول مباحث عقلی یا همون ملازمات عقلی. و هی ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتا لله. میفرماید در بحث مباحث عقلی ما از ملازمات بحث میکنیم، ملازماتی که یک طرفشون مثلا حکم شرعیه، یک طرفشون یک حکم دیگه است، یا اینکه نه یه حکم عقلی با یه حکم، لذا ایشون تعبیر به احکام کرده، یعنی اهم الا احکام یا شرعیان یا بعد میفرماید اون احکام رو هم لازم نیست حتما مدلول لفظ باشن. اینم یه قید خیلی مهمیه که بازم بعد باید بحث کنیم که آیا مثل بعضی از آقایون اومدن مثلا اجتماع امر و نهی رو مثل آخون جدا نکردن، اجتماع امر و نهی گذاشتن تو باب حالا اوامر یا تو باب نواهی، یعنی این ملازمات عقلیه رو تقسیم کردن یا در باب اوامر گذاشتن یا در باب نواهی. ایشون میفرماید این درست نیست، چون بعضی وقتا این ملازمات طرفشون مدلول لفظ نیست، یعنی ما از هر جا به این امر رسیدیم، از هر جا به این امر، این در واقع نقضیه به کی؟ به سیر مثل کفایه، که این نقضیه. شما وقتی اینا رو همه رو میذاری تو باب الفاظ، اینا که لفظ نیستن. ما در ملازمات عقلیه همیشه با لفظ سر و کار، ممکنه حکم رو از غیر لفظ بفهمیم، چون ما ادلمون بر احکام شرعی یا ادله لبی هن یا ادله غیر لبی. ادله لفظی، ادله لبی، ادله لفظی مثلا بله روایتی آیه قرآنی، ولی بعضی وقتا ما از اجماع میفهمیم. اجماع که لفظش ملاک نیست، لفظش از علماست، یا مثلا از عقل. عقل که لفظ نداره که بگیم این فهم عقل ظهور در عقل، که با لفظ کار نمیکنه. عقل با معانیه، بعد اون معنا افراد مختلف با الفاظ مختلف. لفظ جایی معتبره که از زبان و لسان مبارک معصوم صادر بشه. پس شما اگر این ملازمات عقلیه رو بذارید تو باب الفاظ، با یک مشکلی مواجه میشید. اون چه مشکلیه؟ اینه که شامل همه اطراف ملازمه نمیشه. اطراف ملازمه بعضی وقتا لفظه، بعضی وقتا لفظ نیست، از غیر لفظ، از ادله لبیه گرفته شده. کل بحث عن الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع، ملازمه همون قاعده ملازمه معروف. و کل بحث عن استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث به اسم مقدمته الواجب، یا بحث از مقدمه واجب، بحث از که انشاءالله ما بعد میگیم نباید تعبیر کنیم مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. این نوع مطرح کردن مسئله غلطه. چرا غلطه؟ استلزام ازش فهمیده نمیشه دیگه. ما نباید بگیم آقا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، نباید اینجور مطرح کنیم. نه نه، میگم اصلا طرح مسئله به این شکل غلطه. نه، مربوط به همین بحث ماست ها. من اینو که مطرح کردم چون مربوط به این بحث ماست، که ببینید این طرح کردن مسئله هم مهمه. مقدمه واجب واجب است نباید بگیم، باید بگیم همین تعبیر ایشون، ملازمه هست بین وجوب و شی و وجوب، اینجوری باید تعبیر کنیم، نگید مقدمه واجب واجب است. نه خب اونم اون که اونم مشکل نداره، لازم عقل وجوب از عقل. خب چیکار کنیم؟ تأمل میکنید جواب میگیم اگر تعبیر کنیم، ببین بحث سر تعبیره نه محتوا، نرید تو محتوا. اگر تعبیر کنیم وجوب مقدمه واجب است یا نه، این نوع تر کردن مسئله رو فقهی میکنه، چون که بحث از وجوب کار فقهه. ما در اصول باید چطور تعبیر کنیم؟ بگیم آیا بین این وجوب و اون وجوب ملازمه هست یا ملازمه؟ نمیگیم وجوب هست یا وجوب نیست، میگیم ملازمه هست. بعد مثلا میگیم در وجوب عقلی ملازمه هست ولی در وجوب شرعی ملازمه. پس اینجا ببین ایشون دقیق مطرح میکنه کیفیت طرح مسئله هم مهمه. بعضی وقتا یک مسئله ای رو به گونه ای طرح میکنیم میشه اصولی، همون مسئله رو به جهت دیگری مطرح میکنیم میشه فقهی، که اینا بعضا مؤیدات اون نظریه حضرت امام هستن در باب تمایز علوم؟ شما که دنبال بودید اینا بعضا مؤیداتن. خیلی. و کالبحث عن استلزام وجوب الشیء لحرمت ضده المعروف به اسم مسئله الضد، ملازمه هست بین این، ببین همش شکل طرح کردن باید به شکل ملازمه باشه. و کالبحث عن جواز اجتماع الامر و النهی و غیر ذلک. اینم قسم دو. سه، مباحث الحجه و هی ما یبحث فی ما یبحث فیها عن الحجیه و الدلیلیه. بابی است که در آن بحث می شود از چی؟ از حجیت و دلیلیت. انشالله اونجا بعد میگیم این حجت به چه معناست؟ حجت عقلیه، حجت منطقیه، حجت اصولیه. ما سه اصطلاح حجت داریم یا چهار اصطلاح حجت داریم. کالبحث عن حجیت خبر الواحد و حجیت الظواهر و حجیت ظواهر الکتاب و حجیت السنه و الاجماع و العقل و ما الى ذلك. الان اینجا از شما سوال میکنیم رابطه مباحث الحجه با دو بحث قبلی چه رابطه ایه؟ جواب این قسم مباحث الحجه با یک و دو چه رابطه ای داره؟ این همون بحث دو رتبه بودنه. اینا مباحث الحجه کبریاتن، اونا صغریاتن، که اینا با هم منظم میشن. نتیجه این دو بحث کجا میره؟ تو قیاس استنباط فقهی. و اما بحث چهارم نه دیگه، درست به این نیست، مباحث الاصول العملیه. البته یه جوابی هم داره، آقای مظفر سعی کرده اون رو هم بیاره تو بحث رتبه. حالا انشالله چطور میاره اشاره ای میکنم. الان که گفتم یک دفاعی داریم از آقای مظفر در مقابل نتیجه توها که بگیم نه همش درست به ایه. آره. و هی تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدلیل الاجتهادی. بابی است که بحث میکنه از مرجع و تکلیف مجتهد که مجتهد چطور عمل کنه برای عملیات استنباط هنگامی که دستش کوتاه از دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی یعنی چی؟ حاج آقا؟ دلیل اجتهادی یعنی چی؟ یعنی امارات؟ امارات؟ یعنی روایات و روایات، قرآن، عقل، اجماع، اینا ادله اجتهادی هن. یعنی دلیل اجتهادی دقیق تر برام بگید. نه دقیق تر از اون هم. ادله ای که به ما چی میدن؟ ظن به حکم شرعی میدن. ظن به حکم شرعی میدن در مقابل ادله فقاهتی. ادله فقاهتی دیگه به ما ظن نمیدن، به ما چی میدن؟ صرف رفع تحیر. دیگه این باید کامل مسلط بشید انشالله. بله. بله دیگه گفتن دیگه. ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه برای رفع تحیر فی مقام العمل. همین دیگه فائده دیگه ای. ولی ادله اجتهادی به ما ظن به واقع میدن، یعنی کشف توشون هست ولی کشف ناقص. خب روایت نه ظواهره. ببینید ما انشالله خوندید این رو هم، روایت یا این که نص یا ظاهره. اگه نص یعنی بگه یجب علیک الصلاة، این نص، این دیگه ظن نیست. ولی خیلی از روایت‌های ما ظهور یعنی دو احتمال درش هست، یه احتمال قوی تره. صیغه و افعال، مثلا وقتی بهت میگه که اغتسل یعنی برو غسل کن، یا اقیم الصلاه یا اضرب، این افعال هم ظهور در وجوب دارن هم یعنی دو احتمال دارن درشون، که ننوشته که وجوب. ممکنه این امر مستحبی باشه یا امر واجبی. ما میگیم این دو امر کدوم ترجیح داره؟ وجوب، چون اون ظهور داره، اون اظهر از رفیقش. ظن خاص دیگه، ظنونی که حجتن، نه هر ظنی. قد چرا؟ قد پیدا نمی کنیم چون احتمال دوم هست. نه ببین اون میشه قد، چون روایه ها، روایات منصوص ما کمن. ما اکثر روایت هامون چی هن؟ ظنی هن. اکثر آیات قرآن ما چی هن؟ لذا آقایون کتاب باب الحجج و الامارات دو قسمه، کتاب القدر، کتاب الظن. کتاب القدر همین اصلا قدر حجیتش ذاتیه، از هر جا اومد، از لفظ اومد، از نمیدونم از هر جا، اصلا شما از یه جای دیگه ای فهمیدید، از عالم غیب فهمیدید، قدر حجیتش ذاتیه. ولی ما بحثمون در ظنونه، چون قدر بحثی نداره، همه قائلن قدر ذاتی، حجیتی ذاتیه، در ظنه که باید بحث کنی. خیلی خوب. قد حاصل نمیشه اونا، چون احتمال دوم داره. ببین ظن نوعیه، نوع انسان ها، چون که اون لغت دیگه، دو تا احتمال داره. ببین بعضی از کلمه ها دو احتمالی هن، سه احتمالی هن، ولی یکی این احتمالات بر بقیه میچربه، اون میشه ظهور. اکثر لغت هم امینه، نه فقط عربی ها، در خود فارسی ما هم اینجوره، در زبان های مختلف همین. سری که برسیم کبرا صغرا، اگر ببینیم میتونیم یا نه، بریم جلو. الان کل بحث عن اصل البراءه والاحتیاط والاستصحاب ونحوها فمقاصد الكتاب اذن اربعه، پس چهار فصل داره این کتاب. وله خاتمه، یه بحثی هست در مورد تعادل و تراجیح، که آقا تعادل و تراجیح بحث جداگانه ایه، کما فعله شیخ الانصاری که جداگونه اوردتش، یا نه بحث تعادل و تراجیح هم در این چهار قسم وارد میشه، بحث جداگانه ای. آقای مظفر این رو اول جدا کرد، ولی در سیر کتاب اورد کجا؟ تو بعد از حجج و امارات. وله خاتمه تبحث عن تعارض الادله و تسمى مباحث التعادل و التراجیح فالکتاب یقع فی خمسة اجزاء ان شاء الله تعالی. پایین هم همینو گفته که شد، نه پنج جزئی نشد کتاب، شد چهار جز. و قبل الشروع لابد من مقدمه یبحث فیها عن جمله من المباحث اللغویه. ما طبق سیره اصولیون قبل از ورود به بحث اصول یک مقدمه مفصلی داریم از مباحث لغت، ولی متاسفانه التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الادبيه او لم يبحث عنها، که در علوم ادبیه یا اصلا بحث نمی شود یا بحثش خیلی ناقصه. علمای اصول به خاطر نیاز به این مباحث اینا رو آوردن مقدمه علم اصول به عنوان مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. ببینید دو تا نکته من بگم دیگه اینجا رو تموم کنیم مدخل رو. یک نکته اینه که اصول عملیه چه نوع حجتی هست. ببینید ما یه باب حجج و امارات داریم دیگه، میگیم ما یه حجت داریم قطعه، قطع حجیتش ذاتیه، خوب دقت کنید، امارات که به ما ظن میدنم حجتن، چرا حجتن؟ حجت اصولی هن دیگه. حجت اصولی چیه تعریفش؟ به درجه قطع نرسه، به ما قطع نده، به ما ظن میده، شارع هم تاییدش کرده، اینم میشن حجج. پس حجج اعم از قطعن و ظن معتبر، تا اینجا واضحه. که بعد حجت ذاتی فقط قطعه، حجتهای اصولی میشن چی؟ ظنون خاصه. میشماریم خبر واحد، اجماع، نمیدونم شهرت، سیره، الاخر. خیلی حالا یه سوالی از شما داریم، اصول عملیه چه نوع حجتی هم؟ بالاخره حجتن یا حجت نیستن؟ حجتن دیگه، اگه حجت نباشن که بهشون عمل نمی کنیم. آیا حجتن به معنای قطع؟ اصول عملیه به ما قطع؟ قطع که میگیم قطع به حکم واقعی ها. آیا اصول عملیه به ما ظن میدن؟ ظن به حکم واقعی میدن؟ اصول عملیه به ما ظن؟ خب ولی اصول عملیه حجتن، چنو حجتی هن؟ جهت اصولی نیستن، آفرین، چون ظن به ما نمیدن. اینجا ما انشالله این بحث رو در جلد دو چون داریم میگیم، اینجا هم ما یک در واقع شاید بتونیم صغرا و کبرایی درست کنیم که بگیم اینا هم اول باید از حجیتشون بحث بشه بعد وارد صغریاتشون بشیم، و صغریاتشون هم عددش محدود به 4 تا ممکنه نباشه. این مباحث رو انشالله نگه بدارید تا جلد 2. یعنی شما الان تعریف های مظفر رو کامل فهمیدید، دغدغه ایشون چیه، راه حل ایشون رو هم متوجه شدید، یه اشکالی هم گرفتیم که ایشون هم متوجه شده ها، ولی ممکنه باز هم بتونیم از این اشکال با درتبه کردن اصول عملی دفاعی بکنیم، ولی بماند کجا؟ جلد 2 انشالله. این رو بنویسید، این یه نکته. نکته دوم، ما در واقع 3 تعبیر داریم برای در فقه. یک تعبیر داریم به نام تحت عنوان استنباط، یک تعبیر داریم تحت عنوان تطبیق، یک تعبیر هم داریم، یعنی البته نه در فقه و اصول، در کجا؟ در منطق. یک تعبیر هم داریم تحت عنوان تعمیم. اگر من سیر از کلی به جزئی کنم، این میشه چی؟ تطبیق. تطبیق یعنی من یه کلی دارم، انسان، مصادیقش رو پیدا میکنم، سیر از کلی به این میگن تطبیق. اگر من سیر از جزئی کنم به کلی، این میشه تعمیم. خوب دقت کنید ببینیم، چون این بحث رو مفصل کجا مطرح میکنیم؟ اول اقسام الوضع. این بحث مفصلش کجاست؟ ولی چون ارتباط داره اینجا هم من برای مشخص شدن استنباط میگم. پس من یک تطبیق دارم سیر کلی من الی الجزئی، یک تعمیم دارم سیر جزئی به کلی. که الان آیا اصلا سیر جزئی به کلی امکان پذیره، امکان پذیر نیست، میشه نمیشه، رابطهشون مرآتیته، رابطهشون مرآتیت نیست، انشالله سر جاش تو بحث اقسام. یک عنوان دیگه ای دارم تحت عنوان استنباط. ما میخواییم بگیم استنباط نه تطبیقه نه بلکه استنباط تولیده. خوب دقت کنید، من در تطبیق تولید نمی کنم، چون کلی در خارج که تحقق نداره. من وقتی برم دنبال مصادیق کلی، یعنی رفتم در راه دنبال خود کلی، ولی الکلی یوجد، الطبیعی یوجد به وجود فرده، من مجبورم برای اینکه به طبیعی رو در خارج پیدا کنم برم دنبال افرادش. خب این خیلی کار سختی نیست، این تطبیق. تعمیم هم اگر انشالله بعد فنیشو بحث میکنیم، همین حالت عادی، اونم از جزئی به کلیه. زید و عمرو بکر رو میبینم، ها، مشترکشون میشه انسان، و در واقع از خود زید هم میتونم به کلی برسم، چون زید در واقع طبیعی رو هم شامل میشه، کلیشو داره، اینا هم واضح. ولی اونی که تولید درش هست یعنی چی؟ یعنی من به یک قضیه جدیدی میرسم. من در تطبیق و تعمیم به قضیه جدیدی نمیرسم. الان خصوصا تطبیق. اگر قیاسی تطبیق بود یا قیاسی تعمیم بود، اون قیاس در واقع قیاس اصلی نیست. چون که بله الان تو منطق خوندید، چرا هم چراشو تو منطق خوندید، با اینکه آقای مظفر در المنطق مثال هم زده به اینکه مثلا الانسانو عالمون ها، بعد مثال شخصیه آورده تو صغرا که الان باید ببینیم اون چطور میشه. مثلا ارسطو انسانون، ما میگیم اینجا در واقع این قیاس تولیدی درش صورت نگرفته. عملیات استنباط یعنی تولید یک قضیه جدید، لذا خیلی مهمه. خوب دقت کنید، دقت کردی؟ صرف یه اجمال و تفصیل نیست و الا شبهه دور رو اینجا گریبانگیرون میشه. یادتونه شبهه دور در قیاس شکل اول که مهمترین، خوندید منطق شهید مطهری؟ گفتن مهمترین شکل قیاس، قیاس از بین چهار شکل، شکل اوله که شکل اول هم دور توشه. ها؟ این رو من میخوام بذارم، شما چون تو منطق معلومات منطقی دارید، کامل منطق خوندید، در ماهیت استنباط و استنتاج، چون یه تعبیر استنتاج هم داریم این رو، ولی میخوام فرقشون رو بهتون بگم که در استنباط تولیدی صورت میگیرد که در تطبیق وجود، لذا با همین ملاق قواعد فقهیه رو از علم اصول جدا میکنن. میگن قواعد فقهی، قواعد فقهی تطبیقن، تطبیقن یعنی قاعده فقهی متضمن یک حکم شرعی به شکل کلیه، من مصادیقشو پیدا میکنم، زید و عمروشو پیدا میکنم. لذا قواعد فقهی داخل در مسائل علم و اصول نمیشن، چون در طریق استنباط واقع نگفتیم یقع فی تطبیق الحکم الشرعی، گفتیم یقع فی استنباط تولیده. این کلمه تولید به چه معناست؟ شما باید برید در منطق اول ارزش قیاس رو داشتید دروسی تحت عنوان ارزش قیاس، شبهاتی گرفتن بعضی از بالاخره علما در طول تاریخ، معروف این شبه. و اگر بخوام یک کدی بهتون بدم که برید تحقیق کنید که قبلا خوندیدم، ذیل شبهه دور، قیاس شکل اول شبهه دور، درسته؟ چون گفتن قیاس شکل اول بدیهی الانتاجه، بقیه قیاسا رو هم با قیاس شکل اول درست میکنیم. بعد اینا گفتن خب همه قیاسا سر سفره قیاس شکل اول هم، قیاس شکل اول هم که باطله چون دوره. اونجا جوابی دادیم، ببینیم جواب شبهه دور چیه، اینو برید تحقیق کنید. اگر جواب شبهه دور رو خوب تحقیق کردید، معنای استنباط و فرقش با تطبیق کاملا واضح میشه. دقت کردید؟ خوب؟ خیلی خوب. پس اینا رو هم انشاءالله تحقیق بکنید که دوستانی که تحقیق کردن انشاءالله ما بعد ببینیم خدمتشون هستیم. این خیلی مهمه. بعضی ها فکر میکنن استنباط یعنی فقط تطبیق. استنباط تطبیق نیست. تطبیق خب خیلی کاره، شما با قواعد فقهی، قواعد فقهی، خود قواعد فقهی رو باید استنباط کرد، ولی حکم کلیه. اینم تا اینجا. و اما وارد بحث جدید بشیم دیگه، ما در واقع متناسب با آقای مظفر و اصول فقهی که در اختیارمون هست، مباحث مدخل رو گفتیم و بعضی از مباحثش که تو جلد دوم میادم اینجا اشاراتش رو گفتیم که شما اینجا اینا رو بالاخره گوشه اینا رو یادداشت بکنید تا انشالله در جلد دو اینا رو تکمیل کنید. خب یه صلواتی خط بفرمایید. المقدمه، المقدمه، تبحث عن امور لها علاقه بوضع الالفاظ واستعمالها ودلالتها وفيها 14 مبحثا. مقدمه بحث میکنه از اموری که ارتباط دارن با بحث وضع الفاظ و استعمال الفاظ و دلالت الفاظ. اینا مباحث لغوی هن، ولی ما اینا رو به عنوان مبادی آوردیم و بحث میکنیم. الان بعد باید بحث کنیم، شاید بعضی از اینا رو مثل مشتق بتونیم بیاریم تو طریق استنباط بشن جزء علوم اصول. ولی یک، اگر ما ملاکمون در تمایز علوم بریم به سمت اون نظریه‌ای که بالاخره اون نظریه‌ای که با جامعه مرکب اعتباری کار کنه، شاید اصلا کلی این مباحث رو جز علوم اصول علم بیاری، همه شو اصلا بیاری جز علم اصول. اگر بتونیم تداخل رو حل کنیم، ببینید که از مشکلات تمایز علوم تداخل علومه، تداخل رو اگر بتونیم حل کنیم شاید این کار انجام بشه. یک، حقیقت الوضع. اولین بحثی که آقای اون مطرح میکنن که در موجز هم با همین بحث شما مواجه بودید، حقیقت وضع. وضع یعنی چی؟ وضع که وضع یعنی چی؟ وضع یعنی این که ما موضوع له درست کنیم برای الفاظ. ما در الفاظ یک موضوع داریم، یه موضوع له، یه لفظی داری، یه معنایی. من ایجاد این ارتباط بین لفظ و معنا رو میگن حقیقت وضع. در مورد حقیقت وضع یک نظریه هست که این رابطه ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکوینی، یعنی علت و معلول. یعنی لفظ در واقع از آثار معناست مثلا، یا برعکس رابطه اثر و مؤثر دارن. این یه نظریه. خب این نظریه همه رد کردن، گفتن اگر رابطه الفاظ تکوینیه، تعلیم و تعلم دیگه نیازی نبود. درسته یا نه؟ ها؟ این نظریه گفته شده. بعضی از معتزله این نظریه رو خیلی تأکید دارن. ولی این که این نظریه ریشش چیه دیگه، اونم بحثایی داره، ولی معروفه که این نظریه رو بعضی از معتزله گفتن. بخونیم. لا شک ان دلالت الالفاظ على معانيها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه. می فرماید این امر بدیهیه که دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتی نیست. آقا دلالت ذاتی یعنی دلالت عقلی. دلالت عقلی یعنی دلالت اثر بر مؤثر، که ذاتیت دلالت دخان مثلا على وجود نار. دخان معلول ناره، درسته؟ بله. هرچی؟ به شرط وحدت دیگه، به شرط وحدت، درسته؟ اگه وحدت رو قبول کنیم بگیم دخان معلول نار، فقط معلول غیر نار نیست. و این توهم ذالک بعضهم، اگرچه بعضیا این نظریه رو توهم کردن. لان لازم هذا الزعم ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله. اگر گفتیم دلالت ذاتیه، باید همه بشر و انسان‌ها این دلالت رو بفهمن، در حالی که اینجوری نیست. مع ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربيه الفاظ العربيه ولا غيرها من دون تعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح. یک شخصی که به زبان فارسی، زبان مادرش فارسیه، الفاظ عربی رو بدون تعلیم و تعلم بلد نیست. و اگه ذاتی بود نیازی به تعلیم و تعلم نبود. این نقض اولیه و در واقع این نظر. و علیه فلیست دلالت الالفاظ على معانیها الا بالجعل والتخصیص من واضع تلک الالفاظ لمعانیها. بنابراین ما قائل میشیم که تنها راه حقیقت وضع بگیم جعل و تخصیص. آقا حقیقت وضع چیه؟ جعل و یعنی یک کلسی گفته جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى ولذا تدخل الدلاله اللفظيه هذه في الدلاله الوضعيه. لذا دلالت لفظی میشه جزء دلالت. آقا از دلالت های منطق بهم بگید. حاج آقا شما بگید، بفرمایید. آفرین. دلالت وضعی عقلی طبیعی. بعد دلالت وضعی چند قسم شد حاج آقا؟ چند قسم شد دلالت وضعی؟ لفظی و غیر لفظی. لفظی و غیر لفظی. اینجا هم در واقع ایشون همین نظر رو میگه. بله. نه علت معلولای ماهوی حاج آقا ندید الان تو این علت من الواضح با اینا مناقشات بحث منطقن اینجا جاشون نیست. من الواضح ولكن من ذالک الواضح الاول فی کل لغه من اللغات. اون یه کم تأمل کنید تو مباحثه بعد استفاده میکنید. خب بذار یکم جلوتر بریم. باش یکم بریم جلوتر بعد بهم بگو. بذار یکم میخوام بریم جلوتر بعد بحث میکنیم. ما برمیگردیم بحث میکنیم. سوال بعدی بعد از حقیقت وضع اینه که واضع کیه؟ قیل ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم بتلک اللغه. بعضی گفتن واضع لغت یک شخص واحدیه، او آقا وضع کرده، بقیه هم تبعیت کردن در تفاهم به تلک اللغه، بقیه تبعیت کردن. مثلا اسم آوردن یعرب ابن قحطان، مثلا واضع لغت عرب کی بوده؟ اسم آوردن. و قیل و هو الاقرب الى الصواب. بعضی اینجوری گفتن که این نظریه بهتره. ان الطبيعه البشريه حسب القوه المودعه من الله تعالى فيها تقتضي افاده مقاصد الانسان بالالفاظ. یک قدرتی طبیعت بشری به دلیل اینکه خداوند متعال یک قدرتی، یک قوه‌ای، چطور ما نفسمون قوای مختلفی داره، قوای نفس چی هن؟ نفس ما قوای مختلفی داره، یک قوه‌ای داره به نام ابراز محبت، یک قوه‌ای داره به نام ابراز مثلا خشم، یک قوه‌ای داره میتونه خلاقیت کنه، یه قوه میتونه درک کنه، قوه در راکه، قوه چی قوای نفس بهشون میگن. یکی از قوای نفس قدرت وضع الفاظ و تعیین لفظ برای معانی، که چنین قدرتی در حیوانات نیست. خب فیخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند ارادت معنا مخصوص. پس انسان هر وقت بخواد اراده کنه معنای مخصوصی رو انتقال بده به مخاطبش، سری چه کار میکنه؟ یه لفظی رو درست میکنه. کما هو المشاهد من الصبیان عند اول امرهم. بچه رو شما ببینید لفظ درست میکنه، همطور اصلا لفظ درست میکنه، اینم وضعه ها؟ ولی ما به این الفاظ میگیم مهمل، ولی لفظه. فیتفاهم مع الاخرین الذین یتصلون به. پس با دیگرانی که با اینها مراوده برقرار میکنه، با اینها چیکار میکنه؟ یتفاهم، نقل و انتقال معانی. والآخرون کذالک، دیگران هم همجور. یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم، الفاظی رو خلق میکنن برای بیان مقاصد و مرادها. و تتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفه صغیر من الالفاظ. به مرور زمان یک طائفه، یک گروهی از الفاظ، یک مجموعه ای از الفاظ درست میشه. یعنی آقا یه 10 نفرن، یه دفعه خدا اینا رو کنار هم قرار داد، این 10 نفر به مرور با هم یه سری الفاظ رو قرار داد کردن. کلمه مثلا اگه اون مایع حیات بخش رو بخوان میگن آب، اگر نمیدونم اون شیء حیات بخش رافع گرسنگی رو بخوان میگن نان، آب، نان، بابا، همینطور این الفاظ یک مجموعه درست شد. درست یا نه؟ بعد اینجا خیلی جالب، بحث تصدیق هم یه نکته ای داره. اینجا میگن که چرا تعبیر میکنن حیوان ناطق؟ ناطق نه یعنی فقط لفظ درست میکنه، بلکه ناطق از در واقع نطق میاد. ناطق اینجا یعنی عقل دیگه. چرا به عقل میگن ناطق؟ به قدرت انسان، تعقل انسان میگن ناطق؟ میگن چون انسان اینجا که ناطقه، نطق یک از مظاهر عقله. میگن چطور نطق از مظاهر عقله؟ میگن چون شما جمله که درست میکنید تصدیق درست میکنید. جمله یعنی ایجاد درست کردن یک رابطه تصدیقی. تصدیق هم فقط از مختصات انسانه. غیر انسان تصدیق، حیوانات تصدیق ندارن، یعنی رابطه فقط چی دارن حیوانات؟ تصوری، تصدیق ندارن. و چون تصدیق از مشخصات انسانه، تصدیق هم در کجا بروز میکنه؟ در جملات. و انسان حرف زدنش یعنی درست کردن قضیه قضیه، لذا به انسان گفتن حیوان ناطق. این یه وجهیه برای حیوان ناطق. بعد میفرماید حتی تکون، تا یه لغت خاصی به نام فارسی پا میگیره. لها، بعد به مرور قواعدها، یتفاهم بها قوم من البشر، قواعد پیدا میکنه و هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متباعده، به مرور این لغت بین اقوام دورتر هم ها منتقل میشه، ها یه 10 کیلومتر اونورتر، و تتطور، تتطور یعنی پیشرفت میکنه، عند کل قوم بما يحدث فيها من التغییر و زیاده، به مرور یک بنی تمیم یک تغییری در لغت عرب میدن، بنی طایفه تغییر میدن، نمیدونم فلان طایفه، فلان طایفه، فلان طایفه، این قریش فلان، این لغت عرب پیشرفت میکنه، متطور میشه. حتی قد تنبثق منها لغات اخرى، حتی بعضی وقتا یک لغت ازش لغات دیگه، مثلا میگن ریشه عربی مثلا عبریه، یا اون زبانی که رایج بوده در بین مثلا او اقوام سمت دریای مدیترانه، مثلا اینا یک زبانها با هم روابطی پیدا میکنه. فیصبح لکل جماعه لغتهم الخاصه، هر جماعتی لغتی پیدا میکنن. و علیه تکون حقیقت الوعب هو جعل اللب به ازاء المعنى و تخصیص او به، پس بنابری حقیقت وضع میشه جعل لب در مقابل معنا، جعل و تخصیص. و مما يدل على اختیار القول الثاني في الواضع، من هم نظریم اینه که واضع کیه؟ واضع همه انسان ها هستن، واضع شخص معینی نیست. میگه یکی از ادله من که میگم واضع شخص معینی بود اینه که لو کان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاریخ اللغات، اگر واضع لغت عرب شخص معینی بود در کتب تاریخ لغت نقل میشد، ولی ما اسمی پیدا نکردیم. ولعرف عند كل لغه واضعها، و بله لعرف، شناخته میشد در هر لغتی و زبانی به اینکه واضع کیه. پس بحث اول ما شد حقیقت وضع، بحث دوم ما شد واضع کیه، و اما بحث سوم، خوب دقت کنید که بعد دو نکته بگم بهتون برای تحقیق. وضع سوم الوضع تعیینی و تعیونی. یکی از مباحثی که شما در بحث وضع دارید تقسیم وضع به دو تاست، میگید وضع یا تعیینیه یا تعیونیه. ثم ان دلاله الالفاظ على معانيها الاصل فيها ان تكون ناشئه من الجعل والتخصيص. خیلی خوب، من دو تا سوالم رو بگم، این رو بعد بخونم براتون. ببینید موضوع بحث حقیقت وضع، گفتیم حقیقت وضع جعل و تخصیص، و گفتیم دلالت الفاظ دلالت چی هست؟ وضعی هست. خوب دقت کن، دلالت الفاظ دلالت، بعد گفتیم اقسام وضع شد تعیینی و تعیونی. تعیینی چی گفتیم اینجا؟ ناشئ من الجعل و التخصیص. پس تعیینی میشه جعل و تخصیص. تعیونی چی؟ ها؟ کثرتون ناشئ من کثرتون کثرت الاستعمال. این سوال اوله، این سوال اولو میخوام مطرح کنم برای تحقیق. سوال اول این که واضحه حقیقت وضع، گفتیم اقسام وضع یا تعیینی یا تعیونی، جعل و تخصیص، کثرت استعمال، درسته؟ سوال اول این وضعی ای که اینجا در مقسم تعریفش چیه؟ چی؟ یعنی جا
جهل و تخصیص دیگه، درسته یا نه؟ خب الان اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اولی که آقایون گرفتن، ببینیم وارده یا نه، میگن این اگه این کار کردی تقسیم شی الا نفسه و غیره، این اشکال هم دقت کردید؟ نه الان تعیونی بعد
تعیونی شد و تعیونیش هم استعمالش هم شامل
بالاخره تعیونی بعد یا بعد نیست
بعد
هست نه همینجا نگه هست تعیونی اگه وضعه شما تعیینی رو تعریف کردی به مقسم یا بگو اتحاد قسم و مقسم تعبیر اخرای این اشکال اینه اتحاد قسم و مقسم ما نباید به شکلی تقسیم کنیم که اتحاد قسم و مقسم پیش بیاد
نظرش بود
نه ایشون اتحسام به وضع و وضع تعیین تعیین قبول کرده دیگه قبول کرده تعیونی نیست؟ نه قبول کرد نگفته نیست جایی نداریم بگی وضع تعیونی وضع نیست بعضی ها اومدن گفتن که آقا ما وضع دو قسم نداریم چند قسم داریم؟ یه قسم داریم وضع یعنی تعیونی تعیونی وضع نیست حالا اون وضع ولی ایشون که نگفته ایشون گفته حقیقت وضع جعل و تقسیم بعد گفته بعد تقسیم میشه به تعیینی و تعیونی بعد گفته تعیینی یعنی جعل و تقسیم این اشکاله پس این شد اشکال اول و اما اشکال دوم استعمال با تعیونی با تعیینی با تقسیم همان
در حالی که مقسمش
اومد دیگه بل... یعنی شما دیگه توان اقسامت به هم خورده چی رفتی اشکالات بعدی شد این همش تو تقسیمه یه لحظه بله نه کار اصلا کار به واضح فعلا نداریم واضح هم از نتایجش نه الان یه پله زور قبلتر بیا شما الان نرو سر واضح اول اون پله رو حل کن واضح هم حل میشه واضح باید مطرحش کنیم ولی شما اول پله قبلش رو حل کن اشکال دوم میگن آقا شما خودتون میگید ما دو مرحله داریم مراحلمون دو تاست یک مرحله وضع داریم یک مرحله استعمال درستی آمد مرحله وضع گفتید یعنی چی معناش یعنی جعل و تخصیص و در واقع گفتید ایجاد لب به ازاء المعنا ها استعمال معناش چیه استعمالم یعنی خودتون میگید یعنی این که ما لفظ رو درست یانه به کار بگیریم به کار گیری برای چی معنا
استعمال بعد تخصیص و تخصیص
من اول میگم جعلت هذا لفظ هذا المعنى بعد در مرحله استعمال به کارگیریه اونجا فرمول درست میکنم اینجا مرحله تطبیقه استعمال بعد وضعه مرحله اول وضعه مرحله دوم استعماله ببین دو تا مرحله شما تا وضعی نباشه استعمال معنا نداره خیلی اشکال دوم اینه که شما میگید ما دو مرحله قطعا داریم مرحله وضع و مرحله استعمال سوال شما میگید تعیونی وضع تعیونی چیه تعریفش؟ کثرت الاستعمال این تعریف شما از وضع تعیونی اشکالش اینه شما خلق کردید بین مرحله وضع و استعمال در حالی که شما میگید مرحله استعمال بعد از مرحله وضع یعنی اول باید وضعی باشه بعد ولی شما میگید نه، وضع ناشی از استعماله. این خب خلط بین دو مرحله است. باید شما دو مرحله دارید. خوب دقت کنید. مرحله ببینید اینجوری. بله در... نه خب همون متوقف هم. یعنی رتبه اول وضعه، رتبه دوم مثل مثلا شما خیلی جاها اول یک الگویی درست میکنید، بعد این الگو رو میبرید استفاده میکنید. تو همین خیاطی مثلا اول یک الگو یا این خطکش ها هست، این خطکش هایی که شکل دارن، اول اون خطکش رو درست میکنن، بعد با شکار میکنن دایره میکشن. درسته یا نه؟ خودی میگن اما با دایره کشیدن خطکش درست میکنن. یه وضع یعنی یک الگو درست میکنن، یک فرمولی درست میکنن، بعد میگن این رو شما برید در مرحله استعمال، زید استعمال میکنه، امر استعمال میکنه، تغییر استعمال میکنه الی آخر. ولی الان شما در تعریف وضع تعیینی و تعیونی، وضع تعیونی خلط بین در تعیینی درسته، تعیینی دو مرحله جداست. ببینید یعنی اول وضع میکنن، واضعی دارن، بعد مستعملی دارن، برو استعمال کن. ولی شما در وضع تعیونی بین دو مرحله چیکار کردید؟ خلط کردید. یعنی گفتید مرحله دوم رو اوردی تو مرحله
مدوله
فرق می کنه دیگه.
دوست برد داره چیزی دیگه یه بعد اون
استعمال اون مجازه. ببین میگه کسرت استعمال، من یه لفظی رو که اصلا معنایی هم نداشته همینطوری کسرت استعمال. ببین جعل
کسرت استعمال اولی برد نجازه دیگه.
خب باشه بعد این داشته باشی اصلا حال به این ندارم. ببین شما تعیونی، ببین اینجوری بیا جلو. ببین سوال اول، تعیونی وضعه یا وضعی؟
وضع.
وضع و استعمال دو مرحله است یا یه مرحله؟ دو مرحله. کدوم اوله کدوم دوم؟ الان شما تعیونی که وضعه ماهیتش چیه؟ وجدانی با بحث نکنید برو خدا. تنظیم بحث کنید. وجدانی بحث نکنید. حضرت عباسی بزن کنید. بذار الان استفاده میکنم. بذار نقطه سوم وقت تموم شد بگم که برید تعامل کنید. نقطه سوم رو هم بگید. اینجا سوال دوم میشه در واقع. یه بحثی سر سوال دوم داریم بین این بحث اینجا و بحث از دلاله تابعتون للاراده که انشالله فردا ما میگیمش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا تأمل کنید ها، اول عبارت ها مباحثه میخواد. هنوز ما با حقیقت وضع و من الواضع کارمون تموم نشد. عبارت خوندیم، برید مباحثه کنید. این سوالا رو هم تأمل کنید تا انشالله بله
مراحل
ترتیبی قائل نمیشه. کدوم؟ چرا؟
این مراحل اول